خواستم خدمت حاج آقا که صحبت میکنن عرض کنم که
سوال من در باره حقوق مظلومه.
ممنون میشم، سوالی داشتم کارشناسان.
پرسش های شما
روانشناسان امروز رسیدن که تنبیه جواب
فمینیست ها معتقدن بجز
زن شکایت داشت و تصمیم به طلاق گرفته بود
و پاسخ های ما
در برنامه پرسش و پاسخ.
به نام خدا، خدمت شما عزیزان فرهیخته سلام عرض میکنیم و باز هم خدا رو شاکریم که فرصتی فراهم شد تا در خدمت شما عزیزان باشیم با برنامه پرسش و پاسخ. خدمت مهمان برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هم سلام عرض میکنم. ازشون میخواییم که در ابتدای برنامه صحبتی دارم بفرمان تا بشنویم سوالات عزیزان شنونده رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت عزیزان شنونده، دوستان دستن در کار و شما عرض سلام و روز بخیر دارم. انشالله که خداوند توفیق عنایت بفرماید که مطالبی که گفته میشه مورد استفاده عزیزان شنونده باشه
انشالله. 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. میشنویم اولین سوال تلفنی رو.
اولین که چیزهایی که ناخودآگاه به ذهن ما میاد چطور میتوان دیگه به ذهن و فکر ما نیاد، یعنی سه افکارهای که نادرست. دوم ترس از قیامت به چه نحوی باشه که هم تاثیرگذار باشه و هم اثر منفی نداشته باشه. سوم عزاداری امام حسینه که میگن این نهم دهم توسعه عاشورا رو نباید قضا درست کنن، میگن گناه داره. بعد میخواستم بدونم که راستی یا نه. التماس دارم.
بله، سه سوال داشتن این خواهر محترم. سوال اولشون، بعضی از افکاری که ناخودآگاه به ذهنشون میاد چجوری میشه جلوی این رو گرفت؟
بله، این افکار گاهی ممکنه که مثلا فکر گناه باشه. خب حالا عرض میکنم مقدمتاً که فکر گناه گناه نیست، گرچه ممکن آثار وضعی داشته باشه و انسان باید پرهیز بکنه. یا ممکنه مرادشون از این افکاری که به ذهنشون میاد چنان که در روایت هم اومده حدیث نفس باشه، که ظاهراً همین دومی باشه، مرادشون حدیث نفس باشه. عرض میکنم خدمتشون که این اختصاص به ایشون نداره. حتی در مورد پیامبران الهی هم ما حدیث نفس رو داریم. در روایت داره که حضرت آدم علی نبینا و علیه و علیه السلام از حدیث نفس به خدا شکایت کرد، جبرئیل نازل شد و به آدم گفت که اگر میخوای از حدیث نفس رها بشی این ذکر شریف رو بگو، لا حول ولا قوة الا بالله. حضرت آدم این ذکر رو گفت، اون وسوسه و اون حدیث نفس از بین رفت. در این زمینه روایات فراوانی داریم که میرسونه که یک امر عمومی است، یعنی دیگران هم گاهی مبتلا به این مسئله میشن و راه حل هایی هم براش در روایات اومده، از جمله نماز خاصی است تحت عنوان نماز حدیث نفس که مرحوم محدث قمی این نماز رو در مفاتیح آورده همین تحت عنوان نماز حدیث نفس. البته اصل این روایات هم در مستدرک جلد ششم صفحه 383 اومده که نماز حدیث نفس چیه، چجوری خونده بشه و از کار خاصی که یکیش رو عرض کردم که همون ذکر لا حول ولا قوة الا بالله بود، یکی هم ذکر شریف لا اله الا الله هم در خیلی از روایات ذکر شده برای اینکه در هنگام حدیث نفس اون ذکر هم گفته بشه و یه سری دعاها که در روایات نقل شده، همون آدرسی که دادم اگر مراجعه بفرمایم در مستدرک و در خود وسائل شیعه هم این بحثا مطرح شده، جلد 7 وسائل شیعه و جلد دومش این مباحث رو مطرح کرده که خود حدیث نفس چیه و راه درمانش چیه. آخرین نکته که عرض میکنم اینه که حدیث نفس از اون مواردی نیست که انسان مورد مؤاخذه قرار بگیره که خب حالا چرا تو حدیث نفس داشتی. در روایاتی وارد شده که خداوند بندگانش رو به خاطر حدیث نفس مؤاخذه نمی کنه و حدیث نفس هم باعث بطلان نماز نمیشه. مرحوم صاحب وسائل یه بابی باز کرده تحت عنوان باب و عدم بطلان صلات بالوسوسه و حدیث نفس و استحباب و ترک ذلک. یه باب باز کرده، روایات رو اونجا نقل کرده که نماز با وسوسه و حدیث نفس باطل نمیشه، ولی مستحبه که انسان این کار ترک بکنه، تمرین بکنه که حدیث نفس رو از بین ببره. روایت هم داریم که خداوند به خاطر حدیث نفس بنده هاش رو مؤاخذه نمیکنه. از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود از قول پیغمبر که پیغمبر فرمود 9 چیز از امت من برداشته شده، که حالا اون حدیث معروف رفع همین حدیث است، سهو و خطا و نسیان و اونجایی که مکره باشه، اونجایی که ندونه علم نداشته باشه، اونجایی که طاقت نداشته باشه، طیره حسد، تفکر در وسوسه، و که همین حدیث نفس باشه. پس این نکته هم قابل توجه هست که هنگام با حدیث نفس انسان مورد مؤاخذه قرار نمیگیره. در وسائل
یکم میشه جناب استاد مادین حدیث نفس رو بیشتر توضیح بدید که
این کسان با خودش فکرهایی میکنه در رابطه با ذات باری تعالی، در رابطه مسائل دیگه، فکرهایی که فکرهای خوشایندی نیست،
کمی به حالت شک بهش ایجاد دست بده،
گاهی ممکنه به شک هم منجر بشه، گاهی ممکنه به شک منجر نشه، همون تفکر در اون مورد تفکر مطلوبی نیست.
بله.
و باز یک بابی در احادیث باز شده تحت عنوان باب و استحباب ذکر الله عند الوسوسه و حدیث نفس، که هنگام حدیث نفس و وسوسه انسان بیاد خدا بیفته. این خواهر را عرض میکنم که راه حلش پس شد دوتا، یکی این که هرگاه که این حالت بهشون دست داد ذکر لا اله الا الله رو بگن، یکی هم اگر خیلی شدید بود همون نماز حدیث نفس رو که مرحوم مقدس قمی در وفاتی نقل کرده اون رو انجام بدن.
بله. حالا تو سوال دوم ایشون جناب استاد محمدی نکته خیلی خوبی خوابیده که ترس از قیامت به چه نحو باید باشد که هم تأثیرگذار باشد و هم اثر منفی نداشته باشد. این بخش دومش که اثر منفی نداشته باشه ظاهرا به مسائل تو ذهنشون هستش که افراط در این مسئله ترس میتونه مشکل درست کنه. شاید در حالات مرحوم میر جواد آقا ملک تبریزی نقل میکنن که ایشون بحث مرگ رو که شروع کرده بود یکی از حضار دیوانه شده بود، اونقدر تاثیر که ایشون گفت شما دیگه تو این جلسه شرکت نکنید، برید بحث مرگ تموم شد بیاید. که این تعادل در یک بحث به نظرم میاد تو ذهن ایشون باشه. مقدار ترس چه مقداره؟
بله. عرض کنم که در مورد این که حالا ما چیکار کنیم که ترسمون از قیامت، ترس به تعبیر ایشون ترس واقعی باشه یا تأثیر گذار باشه،
بله،
پاسخش اینه که اگر از روی علم و آگاهی و معرفت باشه، یعنی واقعا ما حقیقت قیامت رو، اون چی که در قیامت رخ میده رو از مخبران صادق که اهل بیت هستند و خود قرآن کریم، اینها رو از اون طریق به دست بیاریم. علم ما نسبت به قیامت از خرافه و از اون حرفهایی که شاخ و بالهایی که بی خود بستن از اونها بری بشه، چون هست در بین افراد مطالبی راجع به قیامت و عذابها و اینها که خب اینها اساسی نداره. این که مثلا فرض کنید فلان دسته اینها رو با یخ مثلا مجازاتشون میکنن، چیزی از این قبیل که هست در رابطه با قیامت. گرچه ما روایت داریم که یکی از عذابهای جهنم زمحریره، این معناش نیست که حالا مثلا سیدها فقط جاشون تو زمحریر باشه، نه خیر، اون عده خاصی هستن با توجه به گناهی که مرتکب شدن مجازاتش ممکنه زمحریر. به هر حال این آگاهانه بودن و از روی علم و از روی معرفت قیامت رو شناختن باعث میشه که انسان اون چی که راجع به قیامت میدونه واقعی باشه، حقیقی باشه، و در همون جهت هم طوری برنامه ریزی بکنه که اون چی که مطلوب خودش هست به دست بیاره. چون در روایات و آیات هم راه نجات از اون مهالک و از اون عقبات و گردنه ها رو مشخص کرده. مثلا اگر گفته یه چنین عذابی فرض همین در عالم برزخ هست، راه نجات از این عذاب رو هم گفته. اگر گفته مثلا در قیامت یک روزش 50,000 سال از سالهای دنیا طول میکشه، همونجا گفته که برای مؤمن به اندازه خواندن یک نماز واجب طول میکشه. یعنی از یک روب شما در نظر بگیرید تا 50,000 سال، اون هم با اون شرایط عجیب و غریبی که در روایات راجع به قیامت هست. اینا هم مستلزم اینه که انسان علم و آگاهیش نسبت به قیامت علم و آگاهی واقعی و منطبق بر آیات و روایات باشه.
در این صورت این نکته رو یک بار دیگه میشه تکرار کنم، چجور میشه که بنده یک گروپ میشه
در آن واحد خداوند سریع الحساب
دید؟ عملی رو اشاره کردین اینجا.
مؤمن عرض کردم، مؤمن در روز قیامت توقفش در اون روز 50,000 سال که خودش 50 تا گردنه داره ده. هر گردنش 1,000 سال بعضی توقف دارن، برای مؤمن اونجا به اندازه صلات مکتوبه. صلات مکتوبه یعنی نماز واجب، یه نماز 2 رکعتی صبح، یه نماز 3 رکعتی مغرب. توقفش تو صحرای محشر اینقدره.
بله.
عبورش از پل صراط همانند برقه دیگه، چون اون زمان کسی دیگه از برق سریع‌تر نمی‌شناخته. در روایت داره که اینها مثل برق عبور می‌کنن. همینطور در برزخ و در جاهای دیگه. اینا هم مستلزم اینه که انسان بشناسه که حقیقت چیه و بدونه چه عواملی باعث میشه که انسان اونجا بمونه، مشکل داشته باشه، چه عواملی باعث میشه که انسان مشکل نداشته باشه. اینا همونطور که عرض کردم مستلزم علم و معرفت واقعی است.
بله.
اما اینکه ما چقدر عرض کنم که بترسیم، حقیقت اینه که باید بین خوف و رجا بود. از طرفی نباید ناامید شد، چون طرف حساب رحیم رحمانه، یا من سبقت رحمته و غضبه، رحمتش بر غضبش سبقت گرفته و رحمتش وسعت کل شی، همه چیز رو فرا گرفته. انسان هم که خب جز شی دیگه، و هر حال ما یه شی که هستیم، یه چیز که هستیم دیگه، رحمت خدا ما رو هم فرا گرفت. از این طرف اون رحمت بی حد خدا رو انسان ملاحظه میکنه، میبینه که خداوند دشمنترین دشمنانش رو هم اگر ببخشه عجیب نیست و بعید نیست. از اون طرف هم خب به هر حال عدل هست و عدالت هست، و ای بسا که انسان به خاطر یک گناه بخواد توقف داشته باشه، بخواد اونجا گیر داشته باشه. و گیرم که میگیم بر حسب اونجا که در روایات اومده، خدا میدونه که اگر بخواد انسان یه لحظه اونجا بمونه، بخواد یه تازیانه عذاب بخوره چی میشه. عذاب هم قابل تصور نیست، که در روایت داره که اگر یک جرقه آتش جهنم به زمین بیفته موجود زنده باقی نمیذاره. اون عذابی که یک جرقش همه موجودات زنده رو نابود میکنه، چطور انسان ممکنه تو اون عذاب بمونه؟ حالا چه عذابهای برزخی، چه عذابهای قیامتی باز بدتر از عذابهای برزخی هستن. از این طرف اینها رو انسان فکر میکنه، خب حقیقت اینه که باید بترسه، انقدر بترسه که تا مرز همون جنون و ناامیدی پیش میره. ولی اون رجا، اون امید انسان رو نجات میده، و اگر بین خوف و رجا باشه بهترین حالات رو داره و عالی‌ترین حالات رو داره.
بله. سومین سوالشون هم در مورد روز عاشورا و تاسوعا بود، که میگن بعضیا میگن قضا درست کردن تو این روزا گناه داره. حرف درسته؟
عرض کنم که بنی امیه یکی از تبلیغات سوی که بر علیه اهل بیت راه انداختند و روایاتی که جعل کردن این بود که اومدن گفتن که ذخیره کردن آذوقه در روز عاشورا ثواب میشه، باعث برکت میشه، و اون روز رو عید میگرفتند و روزه میگرفتند، میگفتن روزه گرفتن امروز مثل بقیه روزهایی که متبرک هست و انسان برای تبرکش روزه میگیره، روز عاشورا رو روزه میگرفتند و ذخیره آذوقه میکردند و عید میگرفتند، که در زیارت عاشورا هم به نکته اشاره شد. در روایات اهل بیت داریم که علی رغم اون حرکت اونها، با توجه به اینکه روز عاشورا اون حادثه دردناک رخ داده، فرمودن که شما در روز عاشورا روزیتون رو ذخیره نکنید. در گذشته مثل حالا که نبود که بخوان نانو برن روزانه بخرن، آذوقه سالشون رو باید تهیه میکردن، گندم، جو، چیزی که لازم داشتن رو تهیه میکردن و این ازش مصرف میکردن تا سال آینده، یا مثلا 6 ماه یک بار. خب بنی امیه میگفتن بهترین روز برای تهیه آذوقه، ذخیره آذوقه، روز عاشورا است. در روایت اهل بیت وارد شده که نه، روز عاشورا هیچ تبرکی نداره، و این حرفا رو بنی امیه درست کردن برای تتمیم اون جنایاتی که در کربلا کردن. بنابراین انسان نباید در روز عاشورا برای خودش چیزی ذخیره بکنه. اما اینکه قضا درست نکنه، نه، نداریم که قضا درست نکنید. بله، مستحبه که انسان در روز عاشورا، سزاواره که انسان در روز عاشورا هم نیت روزه نباشه، هم چیزی هم نخوره تا غروب. قبل از اینکه مغرب بشه، نزدیک غروب با یه چیزی اون گرسنگیش رو، اون شبیه روزش رو از بین ببره. مثلا یه غذای، حالا آبی، مثلا خرمای، چیزی نزدیک غروب بخوره که روزه تمام نباشه. یعنی تا آخر غروب نباشه. هم مستحب بشه انسان در روز عاشورا به خاطر اینکه روحش رو به روح اهل بیت نزدیک بکنه با توجه به حوادثی که در اون روز رخ داد، با توجه به مصیبت‌هایی که بر اهل بیت وارد شد، خوبه که انسان، سزاواره که انسان هم چیزی نخوره تا غروب، منتها نیت روزم نکنه. اما نسبت به تاسوعا چیزی نداریم، اینا نسبت به عاشورا بود. و اون مطالبی که گاهی در بین عوام هست، بله اگر مثلا نظافت کردن خونه به این معنی در عرف باشه که اینها امروز رو شأنش رو مراعات نمی کنن، همراه اهل بیت در حال عزا و مصیبت نیستن، این کار کار درستی نیست، کار شایسته نیست. قضا درست کردنی که این نمود رو داشته باشه که اینها اهل بیت عزا دارن و اینها دارن شادی میکنن، مثلا قضاهای روزهای جشن رو برای خودشون دارن تهیه میگیرن، اینها سزاوار نیست. اما اصل قضا درست کردن جایی نگفتن که کراهت
بشه، خصوصا این نظر و نیازهایی که میکنن،
بله اونها اشکال نداره و انجام میدن، اشکالی هم نداره. منتها حالا اینی که عرض کردیم همش حتی فتوای به کراهت هم دیده نشده، همین که عرض کردم سزاوار نیست که انسان، سزاواره که انسان در اون روز چیزی نخوره تا غروب، سزاواره که اون روز انسان عزادار باشه، چنان که اهل بیت اینجوری بودن. در روایت داریم که امام حسین جعفر علیه السلام فرمود که از روز اول محرم پدرم امام صادق همواره غمگین بود و کسی او رو متبسم و خندان نمیدید تا روز عاشورا که میشد به اوج میرسید حزن و اندوه امام صادق علیه السلام. ائمه علیه السلام اون روز رو زنده نگه میداشتن، اون روز رو احیا میکردن و مصیبت رو، و همین احیاء عاشورا بوده که این فرهنگ عظیم و پربرکت و پربار شیعه رو به دست ما رسونده. خب این اقتضا میکنه که انسان اون روز رو تعظیم کنه.
بله، سه سوال بود از خواهر محترمی که جناب استاد محمدی به تفصیل به اون پاسخ دادن. باز هم امیدواریم که این خواهر محترم پاسخ سوالات خودشون رو دریافت کرده باشن. اما سوال بعد،
می‌خواستم بپرسم که دعای نادعلی سندیت داره خوندنش؟ چون جایی شنیدیم که نباید تو مجلسا دعا رو خوند، سند معتبر نداره. می‌خواستم اینو تو برنامه مطرح کنید.
خواهش میکنم، موفق باشید. انشالله مطرح میکنید.
بله، من محمدی هستم از تهران.
موفق باشید.
بله، خانم محمدی از تهران سند نادعلی رو میخواستن که درست هست.
عرض کنم که دعاها، خب مراد از این که سند داره یا نداره ببینید چی باشه. اگر مرادش اینه که مثلا سلسله رواتش کاملا درست باشه و بررسی بشه و ببینیم که سلسله روات این قول همه صحیح هستند و ثقه هستند، و اونم تازه اون کسی که بررسی کرده اون مجتهد، برای خودش سندیتش احراز میشه، برای دیگران احراز نمیشه. در دعاها و در مستحبات معمولا این کارها انجام نمیشه. اون قاعده معروف تسامح در ادله سنن معناش همینه که این هم چیزای مستحبیست، انسان میتونه رجاءً بخونه، هیچ اشکالی هم نداره، به امید اینکه حالا به نتیجه برسه. چنانکه بسیاری از دعاهای ما هم که همین دعاهایی که در مفاتیح هم نقل شده، حتی بعضی گفتن این دعا مثلا معصور نیست، یعنی بعضی از علما این دعا رو انشا کردن، مثلا دعای عدیله. هیچ اشکالی هم نداره که انسان رجعاً اون دعا رو بخونه با اون مضامین خوبی هم که داره، و بعضی از ادعیه دیگه ممکنه همینجوری باشه. این دو تا خط شعر نادعلی هم که حالا در نقل ها داره که برای پیدا شدن و گم شده، و به هر حال دعایی است که انسان متوسل بشه به امیرالمومنین علیه السلام، رجاءً هیچ اشکالی نداره. منتها به قصد ورود طبیعی است که نمیشه، و نه تنها این رو نمیشه، خیلی از دعاهای دیگه هم نمیشه. اما اگه مرادش نمیشه که آیا در کتاب ها نقل شده، پاسخش اینه که بله، در خیلی از کتاب های معتبر ما این دو خط شعر نقل شده. مثلا در مستدرک وسائل نقل شده که من به خط شهید دیدم که وقتی که انسان چیزش گم میشه این دو خط شعر رو بخونه، نادعلیان مظهر العجایب الی آخرش، و برای پیدا شدن گم شده. چنان که در بهار در دو جلدش دیدم که این دو خط شعر رو از قول پیغمبر نقل کرده، که پیغمبر در روز احد یکی از مطالبی که میفرمود همین بود، در کنار اون لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتا الا علی، در کنار اون شعر و در کنار اون شعار از پیغمبر نقل شده که این دو خط شعر رو پیغمبر اون روز خوند. در کتاب‌های دیگه ما هم عرض کردم در بهار در دو جلدش اومده، در جلد 20 و در جلد 107 این نقل رو دیدم. در مصباح الامین کف امی در به عنوان دعا نقل شده، به عنوان
همین دو جمله،
همین دو خط شعر، همین دو خط شعر بر. و در مستدرک هم که عرض کردم و در بعضی از کتاب‌های دیگه هم نقل شده. پس اگه مرادشون اینه که آیا این نقل شده یا نشده، جوابش اینه که بله نقل شده. اما این که می‌فرمایند که گفتن نخونید، نه بخونن، بخونن منتها رجاءً بخونن، به قصد ورود نخونن، نگن که این از مثلا پیغمبر نقل شده که شما این رو به این شکل بخونید، به این نیت بخونید، به امید این که خداوند حاجتشون برآورده کنه، به امید این که مشکلشون حل بشه، هیچ اشکالی نداره که بخونن.
بله، این نکته رو که شما اشاره کردید که اگر مجتهد هم بررسی کنه برای دیگران که فایده نمیکنه، چون این جز موارد تقلیدی نیستش.
بله، اون برای خود مجتهد که بررسی کرده اون حدیث شد صحیح السند، خود مجتهد میتونه بر اساس اون حدیث فتوا بده.
درسته.
اما مجتهد دیگه نه، خودش باید باز بررسی بکنه ببینه به نظر او هم این حدیث سندش صحیح هست یا نیست. این بحث اصلا جاش تو فقه، جاش تو حلال و حرام، اون جایی که میخوان فتوا بدن.
بله.
اما تو این بحثایی که عرض کردم، بحثای سنن هست و اینها، نه دیگه لزومی نداره که انسان وارد این مسائل بشه. همینقدر که علما گفتند و در کتاب ها نقل شده، انسان میتونه
مضمونش هم که مشکلی نداره،
مضمونش هم مشکلی نداره، با عقل هم منافاتی نداره، انسان میتونه رجاءا این دعا رو بخونه، این نماز رو بخونه، این ذکر رو بگه، اشکالی نداره.
بله، سوالی بود از خانم محمدی از تهران و پاسخ جناب استاد محمدی به سوال ایشون. بله جناب استاد، یه خانومی زنگ زدن و چند سوال مطرح کردن، خواستن صداشون پخش نشه. سوال اولشون اینه که بعضی‌ها عقلشون از سنشون کمتره، به قول معروف متانت خاص خود را ندارن. می‌خواستم ببینم این گونه انسان‌ها باید چیکار کنن تا مثل همسن و سال‌هاشون بشن، و اینکه در روایات اومده آدم‌های نادان، آیا اینها هم اونها هستن که خدا این تعبیر رو در موردشون به کار برده؟
بله، حس کنم که ظاهر سوال این خواهر اینه که مرادشون از عقل همون هوشه.
بله،
که مثلا هوششون از همسنهای خودشون، یعنی ضریب هوشیشون پایین تره. خب اگه مراد این باشه، خب این یه سوال تعلیم و تربیته و جای خودشون اونجا باید اون عواملی که باعث میشه که هوش انسان رشد بکنه تربیت بشه. البته هوش بخشش اکتسابی نیست، بخشش ذاتی است، ولی بخشش نه اکتسابی است که میشه هوش رو تقویت کرد. اما اگه مرادشون عقل واقعا همون عقلی باشه که حالا چه عقل عملی چه عقل نظری، مثلا عقل عملی که معیار فضیلت انسان هست، بلکه اصلا انسانیت انسان وابسته به اون هست. به تعبیر دیگر از امام صادق علیه السلام پرسیدن که عقل چیست؟ فرمود العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. اگر مرادشون اون باشه، اون چی که باعث میشه که انسان به بهشت بره، اون چی که باعث میشه که انسان خدا رو عبادت کنه، اگر این باشه، نه بسیاری از کسانی که ما خیال میکنیم متانتشون کمتره یا عقلشون کمتره، بینی و بین الله اینها عقلشون از همه بیشتره. ممکنه حافظش ضعیفتر باشه، هوشش کمتر باشه، ممکنه مردم اون رو حتی ابله تلقی بکنن، ولی اگه انسان با چشم واقع بینی به این شخص نگاه بکنه، میبینه این عاقله، عاقلتر از همه هست. بسیجی های ما رو ممکنه بعضی هم گفتن که اینها عقل ندارن، اما وقتی که انسان نگاه میکنه میبینه که از هر دانشمندی عاقلتر بودن اینها.
بله،
عقل بیشتر از این نمیشد. بنابراین این رو هم من تذکر میدم به خواهرمون، متنبهشون میکنم که یه مقدار بیشتر عنایت بکنم، ببینم واقعا اینها کم عقلن، یا حالا به لحاظ ژنتیکی یا به لحاظ عوامل دیگه مثلا هوش استعداد کمتری دارن، یا از نظر رشد مثلا عقبتر از دیگران هستن. خب بعضی زودتر رشد میکنن، بعضی دیرتر رشد میکنن، بعضی در محیطی بودن که خود به خود اون محیط استعدادهاشون رو زودتر شکوفا کرده. خب یه بچه‌ای که در یه خانواده‌ای که بچه‌های دیگه هستن به دنیا میاد، خیلی زودتر به زبان میاد، خیلی زودتر به سخن میاد، خیلی زودتر مسائل رو یاد میگیره و اون استعدادهاش زودتر شکوفا میشه. این دلیل برای این نیست که عقلش از دیگران بیشتره. خب دیگران هم بعد از او به موقع استعدادهاشون شکوفا میشه، و ای بسا که در یه مسابقه مثلا در آینده اون دومی ها از اون اولی ها جلو بیفتن. اما حالا اگر همه اینها با مفروض پرسش در نظر گرفته بشه، یعنی ما فرض کنیم که حالا چنین هست و این خواهرم سوالشون این باشه که آیا انسان‌هایی که عقلشون کمه یا عقل نظریشون یا عقل عملیشون امکان داره که اینها سطح عقلانیشون رو بالا ببرن، که دیگه اینجا ما از اون عقل بالقوه دیگه خارج شدیم، چون عقل بالقوه که ذاتی انسان هست در همه انسان ها هست، در اون مرتبه دیگه نمیشه بحث کرد، باید بیایم تو مرتبه عقل بالفعل قبل از عقل بالملکه که باز مرتبه بعدش. اونجا پاسخش اینه که بله، عقل هم مثل بدن میمونه، بدن رو اگر شما ورزش بدید ورزیده میشه، عقل هم با ورزش های عقلی ورزیده میشه، فلسفه عقل انسان رو ورزیده میکنه، ریاضیات، حقوق، فقه در اسلام، اینها باعث میشن که عقل انسان رشد کنه، عقل انسان ورزیده بشه. این در جنبه نظری. در جنبه عملی هم بله، عبادت باعث میشه که انسان عاقل تر بشه، اون عقل باعث میشه که انسان بهتر و بیشتر عبادت کنه. یعنی انسان وقتی که عقل داره، عبادتش از خلوص بیشتری و از خاصیت بیشتری برخورداره و این عبادت باعث میشه که عقل انسان زیاد بشه و همینطور پله به پله میاد بالا. پس هم عقل عملی رو میتونه رشد بده، هم عقل نظری رو، که عرض کردم این دیگه در مرحله عقل بالفعل هست، دیگه از مرحله عقل بالملکه گذشتیم اومدیم بالا. و باز بنده تاکید میکنم که از سوال ایشون من عقل به این معنا رو نمیفهمم، منتها با فرض این که حالا چنین مطلبی تو ذهن این خواهر باشه پاسخ میدیم. اما اگه نه اون بحث هوش و استعداد اونها باشه، خب اون دیگه بحث دیگه هست و در یک فضای دیگه باید بحث بشه. اما اینکه گفتن که آیا اینها همون کسانی هستن که در روایات تحت عنوان انسانهای نادان ازشون یاد میشه، نه چنین نیست. گرچه در روایات ما عقل با جهل با هم تقابل دارن،
درسته،
یعنی باب العلم و الجهل نداریم، باب العقل و الجهل داریم، عقل نقطه مقابل جهله. اما یه چنین انسانهایی رو اینها رو نه به لحاظ عقل عملی نه به لحاظ عقل نظری نمیشه بهشون گفت جاهل به اون معنایی که، بلکه جاهل کسانی هستن که در مقابل اوامر الهی میستن به لحاظ عملی و به لحاظ نظری هم معرفت پیدا نکردن به ربشون و به خالقشون.
بله.
مگر اینکه اینها اهل گناه باشن، اگر اهل گناه باشن بله میشه بهشون گفت نادان، چون گناه دلیل اصلیش جهل انسان هست.
بله.
خدا با اونها چگونه معامله میکنه؟ اگر ما فرض کنیم که اونچه که خواهرمون فرمودن اینها همه بر حسب همین فرض ایشون باشه و اینها از سطح عقلانی پایین تری برخوردار باشن و اینها در درجه باشن که حالا یه وقت اگه به درجات خیلی پایین برسن که اصلا تکلیف ازشون برداشته، یعنی به درجه بعضی از درجات که دیگه در حد بلح و اینها باشن اصلا تکلیف ازشون برداشته که تکلیفی ندارن، یعنی صفاحت انقدر زیاد باشه که خیر و شر رو تشخیص ندن، حق و باطل رو تشخیص ندن، اصلا تکلیفی ندارن، اون وقت بالا هم که بره به همین نسبت هی تکلیفشون کمتر میشه، یعنی هر چی که اون صفاحت بیشتر باشه تکلیف کمتره و انتظار خداوند از اینها بیشتره، تا میره بالا و هر چی عالم‌تر بشن تکلیفشون بیشتره و توقع از اونها بیشتر میشه و تکلیف سنگین‌تری دارن. بنابراین خداوند معاملش با اینها آسان‌تره از معاملش با کسانی که دارای عقل کامل و دارای شعور کاملند.
بله جناب استاد محمدی، همه احتمالاتی رو که در این سوال مطرح بود ذکر کردن. نکته اولشون خیلی نکته خوبی بود، مثل نکات بقیه نکات، این که بعضی از مسائل عرفی رو نمیشه با اون ارزش‌های دینی یکی گرفتش. بس. بسیاری از افرادی که ظاهرا خودشون در صدر می‌نشینن و برای خودشون قدری قائلن، از نظر دینی آدمای با وقار و با متانتی نیستن.
بله.
اشاره‌ای که کردن متانت و وقار از جهت دینی کسانی که اهل گناه نیستن. بله. کسانی که برای شخصیت انسانی خودشون ارزش قائل هستن، ولی کسی که خوشرو و بشاش هستش، حالا دیگران بگن آدم خیلی بیوقاریه، حالا از جهت مسئله فرهنگی بخوام بهش نگاه کنن، این ارزش ها ارزش های باید با مسئله دینی سنجیده بشه در هر صورت، همون جوری که به تفصیلشون اشاره کرد. سوال بعدیشون جناب استاد اینه که بعضی انسان ها اخلاقشون بده، و این اخلاق رو از کوچکی دارن و ذاتی است، اصطلاح خود ایشون مخم بکار داره. و این همه روایات اومده که این گونه افراد عذابهای آنچنانی میبینند. این با عدل خدا سازگاره؟ این که ذاتی این است بعدی؟ حالا
بارها عرض کردیم که اون چی که در شکلگیری شخصیت انسان و شاکله انسان مؤثر هست یک عامل و دو عامل نیست. اینجوری نیست که شخصیت انسان رو و تربیت انسان رو تنها یک عامل شکل بده، اون هم عامل وراثت و ژنتیک. اگه مرادشون از ذاتی اینه که اینها وقتی که متولد می شدن این تندخویی و بداخلاقی رو از مثلا والدینشون به ارث بردن، یعنی این بداخلاقی جنبه ژنتیکی داره، پاسخش اینه که خب بله، نمیشه تأثیرش رو انکار کرد. واقع اینه که والدین در این مسائل، در مسائل روانی، روحی، حتی جسمی، خدمتتون عرض کنم هوش و استعداد، اجتماعی بودن و نبودن و اون چی که در فرزند هست، والدین تأثیر دارن. یعنی از طریق ژن‌ها خصوصیات روحی روانی والدین به فرزندانشون منتقل میشه. این دیگه امر ثابت شده. روایات ما هم در این زمینه خیلی زیاده، روایاتی که این همه سفارش میکنن که همسر چین و چین انتخاب بکنید، در تعلیل اون سفارش ها نوعا به همین نکته اشاره میکنن. ایاکم و تزویج الحمقا فان ولدها زیاءون و صحبتها بلاءون، مثلا با همسران احمق ازدواج نکنید چون فرزندی که از اونها متولد بشه ضایع میشه. این دسته از روایات که این همه تاکید میکنه که شما همسران چینی چون انتخاب بکنید، نوعا برای همینه که اون خصوصیات روحی والدین از طریق ژن‌ها به فرزندانشون منتقل میشه. در این بخش تردیدی نیست، منتها این که تصور بشه که تنها عامل سعادت انسان، تنها عامل شکل دهی تربیت انسان یا شخصیت و شاکله انسان ژنتیک ژن‌ها هستند و وراثت، نه اینجوری نیست. محیط هم مؤثره. عرض کنم که فرهنگ هم مؤثره، همون فرهنگ عامه رو عرض میکنم، فولکلور به اصطلاح. تاریخ هم مؤثره، اقتصاد هم مؤثره، نظام حکومتی، نظام سیاسی، حکومت هم مؤثره، مذهب هم مؤثره. در کنار همه اینها، حالا این ما بحث قضا قدر رو مطرح نمیم، در کنار همه اینها اون چه که حرف آخر رو میزنه اراده خود انسان هست. بله، کسانی که به لحاظ ژنتیکی تندخو هستن ارادهشون کمتره، جایی که برای اراده باقی میمونه کمتره. اونایی که به لحاظ ژنتیکی خوش اخلاقن، اون فاصله که برای ارادهشون باقی میمونه بیشتره. مثلا فرض بفرمایید اگر ما 100% در نظر بگیریم یک برخورد خشونت آمیز رو، عواملی که باعث شد که این برخورد خشونت آمیز رخ داد، فرض بفرمایید اونایی که بد اخلاقن مثلا 90% اون عوامل هستن، که مثلا ممکنه 5% یا 10%ش مال ژنتیکشون باشه، مال ذاتیشون باشه، بقیه هم مال عوامل دیگه هست، و ارادهشون 10% مؤثر، اما حرف آخر رو اراده میزنه. همه این عوامل جمع بشن، انسان از لحاظ والدین هم بد اخلاق باشه، محیط هم او رو بد اخلاق بار آورد، همه اینها باشن، اما تصمیم نگیره که بد اخلاقی بکنه، میتونه خودشو کنترل بکنه، مجبور نیست که حتما تندخو باشه. نه. حرف آخر رو اراده میزنه. ممکنه این خواهر یا شنوندگان محترم بفرمایند که خب اگر هیچ جایی برای اراده نموند، این همین عواملی که ما گفتیم دست به دست هم دادن و شدن 100% و اراده رو کلن خارج کردن از تصمیم گیری، عرض میکنیم در اون صورت هیچ تکلیفی نداره، هیچ مسئولیت و مؤاخذه ای نداره، اگر واقعا به جایی رسید که اراده اصلا مؤثر نبود. اما این یه فرضه. در افعال اختیاری انسان به هر حال حرف آخر رو اراده و اختیار خود انسان میزنه، که اصطلاحا میگن جزء اخیر علت تامه در افعال اختیاری انسان اراده خود انسان هست. بله، اون کسانی که این مشکل ذاتی رو به تعبیر خواهرمون یا مشکل ژنتیکی رو به تعبیر ما دارن، ارادهشون ممکنه ضعیف‌تر باشه. اونایی که ندارن ارادهشون قوی‌تره. اونها ارادهشون مثلا 40% ممکنه، اونایی که این مشکل رو ندارن 40% جا برای ارادهشون باقی میمونه، اینها ممکنه 10% جا برای ارادهشون باقی میمونه. ولی به هر حال تا اراده نیاد علت تامه نمیشه و تا علت تامه نشه معلولی رخ نمیده. بنابراین مؤاخذه اگه میشن به خاطر همون اراده هست، اگر هم مؤاخذه نمیشن باز به خاطر اینکه اراده نیست.
بله، به خاطر اون سختی که در مسیر هم دارن طبیعیه که از کسایی که
راحت عوض دارن. بله، خداوند بهشون عوض میده.
بله بله، این هم دو سوال این خواهر محترم و توضیحات جناب استاد محمدی. فرصت برنامه تمام شد. اگر سوالی دارید میتونید به شماره تلفن 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 تماس بگیرید. کارشناسان محترم برنامه به سوالات شما پاسخ خواهند داد. باز هم از حضور شما جناب استاد محمدی تشکر میکنیم و انشالله در برنامه بعد هم بتونیم در خدمتتون باشیم. تا مجالی دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.